الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد النبيين وأشرف المرسلين بالخاصم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الكهف الحصين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. رسیدیم به مقام رابع. صاحب کفایی جمله ای داره، می فرماید فیعتبر فیه مستظهرنا اعتبار او فی بلا تفاوت نسلا. یعنی در نهی همون چیزهایی که در طرف امر اعتبار کردیم در طرف نهی هم معتبرن بدون تفاوت. حالا مقصودش چه بوده؟ شاید مراد اعتبار علو باشه که در طرف امر گفتن که مشروط به این که از عالی صادر بشه. از عالی اگر طلبی صادر شد به سافر بهش میگن امره، امر کرده. اما در صورتی که از سافل به عالی باشه نمیگن امر کرد، میگن درخواست. آره، عرض میشد استدعا. اما این عنوان امر در صورتی به کار میرود که دیگه به هر صورتی باشه، حالا طلبش به صیغه باشه یا بگه اطلبو یا بگه یا کلمه امر به کار، اونو فرق نمیکنه. حالا کل تقدیر مشروط به این که از عالی صادر بشه نسبت به صافه. و اون وقت یه انقلتی هم بود اونجا، حالا اینا دیه با حافظه جون شاید اینطور که یادم میاد که اگر علاس بعضی گفتن علا سبیل الاستعلا باشه کافیه، یعنی یه احد الامرین، یا صدور از عالی یا اگر از صافه علا سبیل الاستعلا. صاحب کفایه قبول نکن و گفت نخیر، از سافر ولو علا سبیل الاستعلاء صادر بشه کفایت نمی کنه و امر بش نمی گن، استدعاست، درخواست. و توبیخش هم که می کنن بش می گن لمت امور، این توبیخ بر استعلاشه که استعلاء کرده، کار بدی کرده که استعلاء کرده، توبیخ ضروره. و الا این که امر صدق بکنه امر صدق نمی کنه. پس امر مشروط به چه؟ بش بل علو، که صادر بشود از عالی به صافه. این اینطور که یادم میاد بله صاحب جفایی اینطوری فرمودن. عرض کنم به خدمت شما، حالا در جهت نهی، نهی و عنوان تحریم و این مسائل اینا فرموده که مثل امر هم فرق نمی کنه. یعنی شاید مرادش همین باشه که مثل امره، یعنی ما احتمال دادیم که به همون مسئله علو بهش ناظر باشه، یعنی در صورتی صدق میکند نهی و الا بازم یه درخواستیه. اما نهاهو یعنی آقا و آقایر نهیش کرد، اینه در جایی میگوید که عالی باشه و از عالی به سافل صادر بشه. اما اگر از سافل به عالی بود نه، میگن درخواست، درخواست کرد که این کار واقع نشه. استدعا، استدعا من میگن. اما لا یقول نهاه عن ذلک، اذا صدر عن السافر بالنسبه الى العالی لا یقول نهاه عن کذا. لا لا،
یعنی
من العالی الى السافر. ففي كلا المقامين الامر والنهي سيان في اشتراطهما بصدورهما من العالی خطابا للصافة دون العكس. صاحب کفایه برای ام، یادتون هست که اما باحثی که در ام داشتیم این که چند معنا برای ذکر شد، گفته شد که ام به چند معنا آمده، یادتون هست؟ اگه این فشار به حافظه بیارید، امر به معنای طلب، ام به معنای شأن، ام به معنای مطلق الشیء. عرض کنم به خدمت شما، ام به معنای حادثه، ام به معنای حادثه عجیب، امثال اینها چند تا بودن. که عمدشون هم اینا بودن که عرض کردیم بیان کرد. اما در طرف نه هیچ کس همچه حرفی نزده، نه دیگه نه معانی مختلفی نداره، نه به معنی همی نهی کردنه، منع کردن کسی از چیزی، همونه میگن نه دیگه معانی مختلفی براش نیامده. این بحث تمام شد در مقام رابع. و اما مقام خامس که خیلی مقام مهمتری هست، عبارت از فی وجه دلالت نه، چون خیلی هم طولانیه و الان هم اگر شروع بکنیم ابتر میمانه، نمیتوانیم به پایان برسانیمش یا نتیجه گیری خوبی بکنیم، به بهتر این است. چون بحث شریفیه راجع به این که دلالت نه مدلولش چیه؟ مدلول نه حرمت، همین طوری که مدلول امر چیه؟ چه به مادت الامر باشه چه به صیغت الامر باشه، مدلولش چیه؟ مدلولش وجود. عرض میشد در نهی هم چه به مادت نهی باشه چه به صیغت نهی باشه، مدلولش چیه؟ مدلولش حرمته. حالا یک بحث مفصلی در گرفته، البته در طرف هم، در طرف نهی هم گفتن مثل همون هم دیگه شرح ندادن، اما خود یک بحث هست که آیا دلالت النهی علی الحرمه از جهت ظهور النهی فی الحرمه است، همونطوری که در باب امر گفتیم که امر ظهور در وجوب داره، گفتیم امر ظهور در وجوب داره، ولی که کثیرا ما هم در استحباب به کار می رود، اما استعمال و کثرت استعمالی فی الاستحباب لا ينافی ظهوره فی الوجوب، فلذا اذا قامت القرینه على اراده الاستحباب نحمله على الاستحباب، واما اذا لم تقم قرینه على ذلك فكن نحمله على الوجوب. لماذا؟ لانه هو الظاهر، چون جهام ظاهر در وجوبه. فهكذا ام نقول في طرف النهي النهي ظاهر في الحرمه. درست های مالی اونجا اونجا هم همینه نوشته توی فضای مجازی النهی و ظاهرون فی شنو فی الحرمه کما ان الامر ظاهرون فی الوجود. اقصا حالا میگن احتمالات بعدی بعد، اونا احتمالات بعدی بعد. حالا احتمال اول که مشهور این هازا هو المشهور بین الاصحاب، و فی قبال مشهور هم اکو اقوال مختلفه، اقوال مختلفی هست، حالا به اونا هم باید رسیدگی بکنیم، مطلب را بیان میکنیم تا بعد. یکی این است که آغازی ها در طرف امر بیان کرد، در طرف نه سکوت کردن، یعنی یادشون رفت متعرض بشن، اما در طرف امر گفتن که امر نه ظهور در وجوب نداره، مثل ظهور که ظهور کلمت الاسد فی الحیوان المفترس، لا اینطور نیست، ولکنه مستفاد من الاطلاق، اطلاقش اقتضا میکنه، اطلاق یعنی کون المقام مولا فی مقام البیان و اکتفا به هذا المقدار من البیان، این مقصود از اطلاق اینه، این اقتضا میکند اراده حرمت را، کما اینکه در باب امر هم همین اطلاق مقتضی اراده وجوب بود. اما اطلاق بیانش چیه؟ به چه بیانی؟ آره یه بیان مفصلی دار، اینا رو هم گفتیم تو کتاب، اما الان دیگه ای بخوایم اینا رو شرح بدیم طول میکشه، به اینکه آیا درسته درست نیست فلان اینها دیگه به جلسه نمیرسه. فعلا اجمالا آغازی ها به این بیان گفته، گفته ظهور نداره اما مقتضل اطلاق حمله بر حرمته، در طرف وجوب هم همینطور، مقتضل اطلاق یعنی ظهورش در اصل طلبه، طلب الفعل یا طلب الترک، اما این ظهورش البدرین اسم حرمت وجوبی نمیتونیم ببریم، اما مقتضل اطلاق در طرف امر اراده وجوبه و در طرف نه اراده حرمته. به چه بیانی؟ انشاءالله دیم بماند برای جلسه بعدی. این آغازی ها فرموده مرحوم محقق نائینی در طرف هم دیگه باید یادتون باشه، هم گفته هم برای طلب، طلب جا طلب جامع، هم قید الزامی و غیر الزامی هم درش نیست، استحباب و وجوب اینا هم درش نیست. فعل امرو لمطلق الطلب کما ان النهی لمطلق طلب التارک، نوعینی طلب التارک ما گفتیم زجر عن الفعل، ایشون گفته نه طلب التارک. پس بنابراین این طوریه، یعنی اصل معنا اینه. ولیکن حمل علی الوجوب به مقتضا حکم العقل در طرف هم، در طرف نهی هم همینطور، حملش بر حرمت با اینکه جامع بین حرمت و کراهتی، نه عمه از الزامی و غیر الزامی، اما حملش بر حرمت یعنی نهی الزامی، این از بابت حکم عقله. العقل يحكم بذلك لماذا؟ ها يقول اذا صدر من المولى طلب الى الفعل، يعني ثبت علينا ان المولى يريد منا الفعل او عكس ذلك يريد منا الترك فطلب ذلك، العقل يحكم بمقتضى العبوديه والمولويه لأنه صادر من المولى ونحن عبيده، ونحن عبيده، والعبد عليه الطاعة. العقل يحكم بأن العبد واجب عليه أن يطيع المولى، كل ما يطلب العقل يحكم بشنو؟ يحكم باللزوم إطاعة المولى. وإن العبد ليس مجازا في ترك ما يطلبه المولى بل سوف يؤاخذ ويعاقب على المخالفة. فإذا أمر المولى بالفعل فحمله على الوجوب يعني أنه إلزامي ويستحق العقاب على المخالفة، هذا هو مقتضى حكم العقل. لماذا؟ لأن الذي طلب هو المولى الحقيقي وإحنا عبيده، والواجب على العبد أن يطيع المولى. هكذا أفاد المحقق النائني هم في طرف الوجوب وهم في طرف الحرمة. إذن لا فرق بين أن يطلب الفعل أو يطلب الترك. عزيزاني فارس زبان هستن و متوجه نشدن دست بلند کنن تا تجربه شم بگم. خب هر کسی خب بله معلوم هست خواهدی همین معلوم بار هم نبی فهمیم گاهی وقتا بله. خب معلوم شد. پس بنابراین محقق نائینی این مسلک را رفته، همیشه می فرماید که اصل امر و نهی برای طلبه، طلب فعل یا طلب فعل، اما این که باید حملش بر وجوب بکنیم یعنی الزامی، و این که اگر مخالفت شد یستحق العقاب فذلک به مقتضا حکم العقل به وجوب الطاعه. دیگه
از مدالیل لفظی
نیست دیگه، حکم عقلیه. هکذا افراد شیخ و مشایخ نال محقق نائینی رحمه الله. خب هذا هم لا بحثه، چه صحیح، لکن خب این مبنی بر این که این طلب از مولای حقیقی چه حالا عقل و همه جا همچه حکمی نمی کنه، هر کجا همچه حکمی نمی کنه. وجوب الطاعه در صورتی است که این طلب مخاطب عبد باشه، اونم مولای حقیقی باشه، یا لااقل مولای عرفی باشه و اینم عبدش باشه، چون عبدم باید غلام دیگه به معنی غلام و کنید، این هم باید اطاعت بکنن از خودش. درست، اما در غیر این صورت همیشه خودتور نیست. اگر یه همی صادر شد از یه آدمی غیر اینه مولای حقیقی نیست، او همون سویشه، اون ظهور در وجود نداره، داره نداره. یعنی اگر یه طبیبی به مریضش هم کرد، یعنی خب مولای حقیقی خود نیست.
اونجا شرط عالی به صافه باید
باشه. بله بله باشه. بله خب عالی به صافه هم هستن. بله. خب طبیب، طبیب عالی بود.
از اون در میاد میگه عالی به صافه.
عالی به صافه نه مولا. و اما خسن عالی از یعنی مقامش بالاتره. شخصیتش بالاتره، این اندازه. شخصیتش بالاتره، شخصیتش پایین‌تر، اما نه اینکه مولا و عبد این قید نشده. که این تفاوتشون در این حد باشه که اون یکی مولای حقیقی باشه یا عبد باشه، نه، ولی باید او عالی باشه یا سافل باشه، درست. ولی از نظر مالی، از نظر مالی که آدم عیان اشراف یه پولدار جنن کلوب تعدد محترمینه و یکی مثلا مخاطبش، نه، هم کافی عالی سافل. علی کل حال برگردیم به اصل مطلب. پس بنابراین محقق نائینی این مطلب رو که گفته این دلیل اخص از مدعا، چون این اختصاص داره به چه؟ به اینکه یه مولای حقیقی باشه یا عبد حقیقی. خب این از بحث ما هم از این دائرهش اینقدر ضیق نیست، دائره محل بحث اینقدر تنگ نیست. با یه جایی طوری نبود اون وقت چی؟ اون وقت چه کار بکنیم؟ لذا اینجا ما میخواییم بگوییم که اولا و ثانیا و ثالثا، حالا البته دوباره اینا رو میخوانیم، باید بخوانیم به خاطر حرف عادیا، به حرف عادیا رو شرح ندادیم، شرحی داره، شرحش انشاءالله بعدا. اما اجمالا حرف ما چیه؟ ما میگوییم که همونطور که مشهور گفتن الامر ظاهر فی الوجود، در طرف نهی هم گفتن ان نهی و ظاهران فالحرمه توجه فرمون. حالا همه دقایی هر کلمه در معنی مجازی هم گاهی بکار میبینه، این ظهور خیلی در خلاف ظاهر، مثلا خیلی داری اتفاق میابده، مثلا حسد را در حیوان مبترز بکار نمیبریم، حرام که نیست، گاهی مثلا خلاف ظاهر استعمال میشه. اما ظهورش در همونی که گفتیم الامر ظاهر فی الوجوب و نهی ظاهر، به این صورت تو کتاب ننوشتم، این الان دیگه از یه حرفایی است که الان دارم. این که مشهور گفتن درسته، ظهور داره، عرفا ظهور داره در این که این امر الزامی است، این نهی الزامی است، یعنی برای وجوبه، برای حرمت و مؤاخذه درش است. بله، نه این که فقط صرف رجحانه، نمیخواد بگه یک کار خوبیه، وقتی میگه بکن ظهور داره در چه؟ در این که الزامیه. خب عرض کنم به خدمت شما ای اولا، پس اولا این ظهور حرف درست، ثانیا اگر هم ظهور رو قبول نکنیم بریم به سراغ حرف آغازی، حرف آغازی ها تمام نیست، بعدا انشاءالله بحث میکنیم، قابل مناقشه است. این که از بابت ظهور اطلاقی باشه نه، اونو قبول نداریم. میاییم اگر چیز نشد میگیم انصراف، گاهی از اوقات دی کلماتی ظهور در معنی خاصی ندارن، جامعن، برای جامع آمدن، برای مثال. اما انصراف عرفی دارن، این انصراف هم چیز درستی، یعنی اگر ظهور اولی را قبول نکردیم و گفتیم نه اصلش ظهورش در همون مطلق الطلبه، اما انصرافش، انصراف عرفی، انصراف عرفی به وجوب و به حرمت در مقابل استحباب و کراهت، این انصراف عرفی هم مطلب درستیه اگر از هر اصل ظهور را قائل نشدیم. اگر انصراف را هم قائل نشدیم یعنی چه؟ یعنی مثل محقق نوائینی گفتیم که اولای برای مطلق طلبن، اصلا جهت الزامی و غیر الزامی در طلب نیست، طلب برای جامعه، طلب یعنی یه درخواست، اینجا یه الزامیه ما معلوم، آیا غیر الزامیه بازم ما معلوم. اون وقت بیاییم اتمام بکنیم مطلب را به حکم عقل، اینم حرف درستیه اما در مرتبه ثالث. یعنی اول چه؟ اول ندعی ظهوره، ندعی ظهور، و این لم یقبل فندع الانصراف، و این لم یقبل نرجع الى مسلک المحقق نائینی رحمه الله. اما دی بحث آغازی ها بمانه بری بعد. صلی الله علیه.